سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری خوش آمدید. بسته شدن دروازه ترخم برای صدها لاری حامل محصولات زراعتی افغانستان امروز شنبه وارد 30 روزه شد. پاکستان اواخر چهارشنبه گذشته این مسیر را بست. این در حال است که زمانی که فصل میوه و سبزیجات در افغانستان است و تاجران در تلاش برای صادرات آنها به پاکستان هستند. مقامات پاکستان میگویند کسانی که از این دروازه تردد میکنند باید سند ورود موقت یا تات داشته باشند. آنها 31 جولای را مهلت برای داشتن این اسناد تعیین کرده بودند. تات سند است که سفارت و کنسولگری طالبان در پاکستان بر رانندگان پاکستان و سفارت پاکستان در افغانستان بر رانندگان افغان می‌دهند و باید هر 6 ماه تمدید شود. رانندگان می‌توانند از این مدرک بدون پاسپورت یا ویزا به مدت 6 ماه برای سفر استفاده کنند. برخی از رانندگان افغان میگویند هرچند این سند را دارند اما پاکستان اجازه عبور از ترخم را برایشان نمیدهد. مقامات پاکستان میگویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت آمد شورشیان از ترخم و دیگر مسیرها داشتن این اسناد را اجباری کردند. محمد صمیم فیضزاد جودوکار افغان دیروز پس از آن که تست دوپینگش مثبت نشان داده شد به طور موقت از بازی‌های المپیک خارج شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اداره بین‌المللی تست دوپینگ ITA اعلام کرد که سمپل‌های گرفته شده از فیضزاد 21 ساله نشان می‌دهد که وی از یک مواد استروئید ناشناخته استفاده کرده است. این سمپل‌ها در روزی که وی در مقابل حریف اتریشیش واچت بورچاشویلی شکست خورد از او گرفته شد. ITA میگوید به فیضزاد اطلاع داده شده است و تا زمانی که این قضیه حل می‌شود او به طور موقت از ادامه بازی‌های المپیک محروم خواهد شد. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آرای کافی برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات پیشرو در آمریکا به دست آورده است. این اظهارات را جیمی هریسون رئیس کمیته ملی حزب دموکرات دیروز 2 آگوست در جمع خبرنگاران بیان کرد. اگرچه روند رایدهی به گونه آنلاین تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت اما کمپاین حزب دموکرات پیش از آن اعلام کرده است که آرای خانم هریس از مرز اکثریت عبور کرده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که کمپاین کامیلا هریس اعلام کرد که ماه گذشته 310 میلیون دلار برای تامین مالی انتخابات جمع‌آوری کرده است. این نشان می‌دهد که اهدا کنندگانی که پیش از این تمایل به کمک مالی به رئیس جمهور جو بایدن نداشتند پول‌های به حساب را به معاون او می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب هریس در انتخابات پیشرو کمتر از نیمی از این کمک‌های مالی را دریافت کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که تیاره‌های جنگی و کشتی‌های نیروی دریایی بیشتر را به خاورمیانه می‌فرستد. با گزارش خبرگزاری رویترز، لوید آستین طرح اعزام کشتی‌های نظامی به خاورمیانه را تایید کرده است که برای جلوگیری از پرتاب راکت‌های بالستیک به سوی خاورمیانه و اروپا فرستاده می‌شود. پنتاگون همچنان جت‌های جنگی بیشتر را به خاورمیانه خواهد فرستاد. این در حال است که واشنگتن در تلاش است تا نیروهای دفاعی خود را در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های متحدش حماس و حزب الله تقویت کند. حداقل 20 نفر در درگیری با پلیس در داکا پایتخت بنگلادش به روز جمعه زخمی شدند. پلیس به سمت معترضان مرمی رابری و گاز اشکاور شلیک کرد. هزاران معترض در داکا و دیگر شهرهای بنگلادش به روز جمعه خواهان استعفای شیخ حسینه صدر اعظم این کشور شدند. معترضان خواستار عدالت برای خانواده های بیش از 200 نفر شدند که ماه گذشته در اعتراض به سیستم سهمیه شغلی در جریان تظاهرات خشونت آمیز کشته شدند. پلیس گفته است که به خاطر از گلوله و گاز اشکاور علیه معترضان استفاده کرده که معترضان نخست به آنها حمله کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقتی شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان، افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبری از رفاه، خبری از آسایش، خبری از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسانها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدمها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقت از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما که نقض شده نیست حق کار. شما حق کار مثلا ببینید طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه پسه که توسط دولت ها تنظیم به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا مشاهده هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کرده و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنون، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردن. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور ترک کردن، که در بیرونم با مشکلات فراوانی درگیر هستن. تعداد زیادی کسایی هستن که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و امثال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را بردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آسته آسته زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصتها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفتن تا تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان جوانان افغانستان بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه در نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودیم در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که متراکه شدن نتونه، متراکه شدن نتونه. از خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستن فراهم بسازه؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود دارد که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه در مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شد. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمیکنن. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هسته که در واقع نقض حقوق بشری هسته.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده‌هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تأمین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت مو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها را خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا طرف تیر شده مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل و خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش را تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موشم شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و امثال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مدرک مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار ندادن، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که نشه، از طریق دستفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاید. امور رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقض میشه و اونا شهروند افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یکتن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم. موسیقی
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته وزارت خارجه طالبان طی یک نامه خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. در پی این اقدام تعدادی از نمایندگی‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که خدمات همچنان ادامه دارد و این دستور طالبان در نهایت فقط مردم عادی را متضرر خواهد ساخت. به این مورد و چند موضوع دیگر در این برنامه خواهیم پرداخت. نگرانی ها از وضعیت آموزش دختران در افغانستان. یونسکو میگوید نشستی را در این بابت برگزار میکند. اما آیا زنان افغانستان میتواند به این نشست ها امیدوار باشند؟
در خصوصا در قسمت مورد زنان که هست، خود زنها اجازه داده شود که همراه طالب مستقیم حرف بزنند، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنان مثل همیشه پشت پرده باشه.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حضور نماینده طالبان و کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود.
آغاز بازی‌های تابستانی المپیک در پاریس و حذف نمایندگان افغانستان یکی پی هم و قهرمانی نماینده بغلان در مسابقات فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد.
پا اروپایی هیوادونو که در میشت و درنو هیوادوالو در پاموارد، د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قنصلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قنصلي استازولیو بیا بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قنصلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لورې قنصلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورت تمدیدی سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات ترسره کیږي. د یادول وړ ده چې بهر میشتي هیوادوال او بهرنیان کولای شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قنصلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع با وظایف خود ادامه می‌دهند و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. تصمیم طالبان مبنی بر عدم اعتبار خدمات قنصلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. سلوی رسول سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا میگوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش کنسولی و دیپلماتیک هم در بریتانیا و هم در ایرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. در همین رابطه با طاهر قادری سفیر افغانستان در پولند گفتگو کردم.
خب ببینید، این نخستین بار نیست که طالبا همچی یک اعلامیه را صادر میکنند. در واقع در 3 سال گذشته طالبا حداقل 3 اعلامیه صادر کردند برای که بگویند اسنادی که توسط نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان که از جمهوریت نمایندگی میکنند برای ما مدار اعتبار نداره. ولی خب در اینجا باید ما تحقیق بکنیم که اجراءاتی که در کشورهای میزبان انجام میشه به خاطر داشتن مشروعیت این نمایندگی ها در واقع هیچ چیز تغییر نمیکنه. مثلا یک کسی که فرض کنین در یک شهروند افغانستان که در اروپا تولد میشه، تولد خط نیاز داره، پاسپورت خود تمدید میکنه و بقیه اوراق و تصریق و تثبیت هویت را که یا نیاز دارن، یا اصلا اجراءات است که پیش کشور میزبان کاملا پذیرفته شده هست، به دلیلی که نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان کماکان مشروعیت دارن و اینا چون طالب به رسمیت نمیشناسن، بناهن این نمایندگی هاست که در واقع از مردم افغانستان نمایندگی میکنن و مهر و نشانی و امضای نمایندگی ها پیش کشور میزبان مدار اعتبار داره. ولی خب ممکن است که یک تعداد از اسناد باشه که رفت میگیره به طالبان. مثلا فرض کنین یک کس پاسپورت خود تمدید میکنه میخواد افغانستان بره. حالا طالبان اگر قرار باشه ولی یا مشکل ایجاد بکنن، من فکر کنم این واقعا مشکل طالب با او شهروند هست که بازم مسئولیتش به دوش طالبان هست. یا کس مثلا یک شهروند خارجی با ویزه نیاز داره و میخواد به افغانستان سفر بکنه. مسئله دوم این از یاد نبریم که هر کشور صاحب مسئولیت خود داره. به اساس اصول دیپلماتیک حوزه کاری سفارتخانه ها خیلی مشخص هست. مثلا ما در پولند فرض کنین در کنار پولند ما 3-4 کشور همسایه را تحت پوشش قرار میدیم، ولی ما قرار نیست که کار یک شهروند افغانستان در آلمان انجام بدیم. بنابراین این چیزی را که طالبا درخواست کرده که حالا گویا مثلا بقیه شهروندای افغانستان اینا سفر کنن برن به هلند و اسپانیا و یا چکسلواکیا، یک کار ناشد هست، چون اونا نسل هیتی مسئله را دارن که در واقع کارهای کنسولی بقیه شهروندایی که در حوزه کاریشان نیست انجام بتن. هم از یک نگاه تکنیکی و عملیش ناممکن هست. مثلا چطور یک کس باید 3000 کیلومتر سفر بکنه از پولند مثلا بره به اسپانیا تا پاسپورت خود تمدید بکنه، این که مثلا شهروندی که اصلا هیچ سند نداره برای مسافرت، یا تثبیت هویت است یا ده ها مورد دیگه. بنابراین ما اینو بیشتر به عنوان یک وسیله سیاسی میبینم. طالبان میخواین فشار بیاره بالای نمایندگی های افغانستان برای گرفتن کنترلشان، که کارم ناشد هست و دلیلی که تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشن کشورهای میزبان اینا او تعاملی را که طالبان واقعا دنبالش هستن نمیخواین انجام بدن. مثلا یک سفیر از خود کردنشالز یا اعتماد نامه داره، یک کنسول از خود اگزواتور داره که شبیه ای هست و ای کماکان اگزواتور و کردنشالز اینا پیش کشورهای میزبان پذیرفته شده هست. با مو دلیل است که طالبا وقت تعامل خود آغاز کردن با بعض از کشورهای همسایه، فقط تا زمانی که اونا سفیر طالب قبول نکرد هیچ چیز اجرا نشد.
همچنان نگرانی ها نسبت به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان اجلاسی را برگزار میکند. با اساس اعلامیه یونسکو در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این نشست را در آستانه 3 سالگرد برگشت طالبان به قدرت برگزار می‌کند. طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 کابل را تصرف کرده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌های را بر زنان جاری نمودند. این گروه در اقدام نخست مکاتب بالاتر از صنف 6 را بر روی دختران بست و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها محروم کرد. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2001 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که در مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 دانش آموز مکتب در افغانستان 4 تن آنان دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغانستان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک رای حل تلاش می کنند. با خالد پوپل فعال حقوق زن و مربی پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان گفتگو کردم.
اولا که خوشحال هستم بالاخره افغانستان پس دوباره سرخط خبرها میشه و حداقل به خاطر امی مبارزات مردم افغانستان خارج، خصوصا خارج از افغانستان و همچنین داخل افغانستان، باعث شده که مردم غرب نتونه به سادگی زن افغان فراموش کنن. خوشحال هستم که دوباره سر موضوع افغانستان مطرح میشه، موضوع مربوط تحصیلات زنان دختران افغانستان. اما نگرانی ما بیشتر به خاطر عزیز که به خاطر گرفتن پول غرب، طالب فعلا نیاز به پول غرب داره و شاید یک چیز فقط سطحی باشه، اونان به شکل درست فراهم نکنن شرایط برای دختر خانما که بتونن تحصیلات خود ادامه بتن و شاید فقط یک پرده پوشی باشه که بتونن پول غرب بگیرن و این نگرانی ماست. و متاسفانه هیچ نوع اعتباری که طالب زن را در افغانستان دوباره بمونه که آزاد تحصیل کنن و آزاد درس بخونن و کار کنن متاسفانه نداریم، چون هر روز حتی امروز ویدیوهایی را دیدیم که چی رقم دختر خانم ها زن ها را مورد لاتکوب قرار دادن، زندانی شدن. بسیار مشکل است که اعتبار کنیم. فقط چیزی که میتونه شوه که شرایط بسیار سختی از طرف دنیای غرب سر طالب گذاشته شوه و همچنان در تمام پروسس زن ها دخیل باشه، در تمام پروسس که امرای حرف زدن با طالب است. آرزو دارم که زن افغان باشه. ما دوست دارم که در خصوصا در قسمت مورد زنا که هست خود زنا اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنن، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه، تصمیم گیرنده زنا باشه، زنا امرای طالب یک جای به نتیجه برسن و شرایط خود از زنای افغانستان با کمک دنیای غرب و یونسکو یون بگذارن و شرایط باید جدی باشه و سخت‌تر باشه بالای طالب که باید پیروی کنن.
در هفته گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران برگزار شد که پر از حاشیه و حادثه بود. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس از مهمترین حوادث این مراسم بود که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اما قبل از آن مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در پارلمان ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان‌های بین‌المللی هستند در این مراسم حضور داشتند. یک هیئت حکومت طالبان به ریاست عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا نیز در این مراسم شرکت کرده بود. روابط بیان ایران و حکومت طالبان در ماه‌های اخیر رو به گسترش بوده است و باور آگاهان شرکت نماینده ارشد طالبان در این مراسم بیانگر تلاشی است از سوی طالبان برای ادامه روابط نزدیک با دولت بر رهبری رئیس جمهور جدید در ایران. نماینده طالبان در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز حضور داشتند.
من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران مجبوریت‌های خاص خود داره، دلیلش ناامنی در مرزهای شرقیش، مواد مخدر، داعش و سایر گروه ها است و در این قسمت یک چیز دگام است که جمهوری اسلامی ایران دچار یک خطای محاسباتی شده پس از سقوط نظام جمهوریت در مورد طالبان و آنچه که در مورد سفر مولوی کبیر در مراسم تعلیف آقای پزشکیان برمیگرده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک گروه با طالبا برخورد کرده، نه به عنوان یک دولت. شما بهتر میفهمین که تعداد زیادی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کرده بود، از جمله گروه اوسی، گروه هشت شعبی و سایر گروه ها. پروتکل هایی که به مولوی کبیر در نظر گرفته شده بود، پروتکل های یک مامور پایین رتبه حکومت هم نبود، به مراتب پروتکل هایی بود که پروتکل های پایین بود. من فکر کنم که اصلاح طلبا روی کار آمده این یک سلسله تغییرات شاید در سیاست با وجود بیاید، اما در سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران اما دیدگاه کلیش تغییر نمی‌یابد. آقای قومی که آدم تاثیرگذار در رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبا است، ای آدم شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب کرده، نه وزارت خارجه. و ای آدم آقای قومی خود یک سر گردن بالاتر از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میدانه. من فکر کنم که ای آدم به احتمال زیاد که تعویض شود، تبدیل شود، اما در سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران کدام تغییر فکر نکنم که بیاید.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران موضوعی بود که دنیا را تکان داد و یک چالش بزرگ را برای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران رقم زد. ابتدا گزارش همکارم ایلیا الجزائری خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی را در این مورد ببینید.
اما اهمیت این ماجرا این است که این اتفاق در قلب پایتخت ایران افتاده، تهران، جایی که امن به شمار می اومد برای این گروه ها، برای این افراد. و بعد از یک مراسم رسمی شیرا که آقای هنیه مهمان رسمی دولت ایران بود برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران آقای مسعود پزشکیان، یک روز قبل از حادثه در مجلس شورای اسلامی در پارلمان ایران حاضر بود. در این پارلمان با مسئولان مختلف جمهوری اسلامی عکس یادگاری گرفت، بعد از اون به دیدن رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای رفت. و در حالی که در یک منطقه امنیتی و نظامی مستقر بود، یک استراحتگاه به گفته مقام جمهوری اسلامی جانبازان مستقر بود و اونجا محل اقامتش بود، هدف حمله قرار میگیره و کشته میشه. این حمله منتسب به اسرائیل هست، اما به خاطر اینکه در خاک ایران انجام شده، خب الان جمهوری اسلامی صحبت از انتقام میکنه. این دومین حمله است که طی 6 ماه گذشته به خاک ایران انجام شد. حمله پیش البته در ایران نبود، در دمشق پایتخت سوریه بود، اما به ساختمان کنسولگری بود، کنسولگری جمهوری اسلامی که بخشی از خاک ایران به حساب میاد.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران سوالات زیادی را ایجاد کرده است. از همه مهمتر پاسخ ایران چی خواهد بود؟ آیا یک جنگ تمام عیار در راه است؟ با مهداد فرهمند پژوهشگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم. ابتدا از آقای فرهمند پرسیدم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران چی پیامی را برای ایران دارد و چی تأثیر روی جنگ اسرائیل و حماس؟
این پیامش برای ایران هستش که ایران جای امنی برای متحدانش نیست و چه بسا برای مسئولان خودش، و اینی که نشاندهنده عمق نفوذ امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ایران. این ترور اسماعیل هنیه امکان پذیر نمی شد مگر با نفوذ و همکاری افرادی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران با اسرائیل، که این موضوع پیشتر هم حتی برخی مسئولان سابق امنیتی ایران هشدار داده بودند. چند سال است که این موضوع مطرحه که اسرائیل در دستگاه امنیتی اطلاعاتی و حتی نظامی ایران نفوذ کرده. ایران پیشتر اسرائیل پیشتر بارها افرادی از کارشناسان هست مسئولان نظامی ایران رو ترور کرده، دونسته که مدارک زیادی رو از ایران برباید و به خارج از ایران انتقال بده، و این ضربه بسیار کاری‌تری بود، در واقع سیلی محکمی بود به هیمنه اطلاعاتی و امنیتی ایران.
در دامه واکنش ها به کشته شدن اسماعیل هنیه، وزیر خارجه ایران گفته است که دست آمریکا در این حمله دخیل است، ادعایی که وزارت خارجه آمریکا رد کرده. از آقای فرهمند پرسیدم تا چه حد ممکن است آمریکا در این حمله دخیل باشد.
در مورد دولت کنونی آمریکا من بعید میدونم که دولت آمریکا خواهان این باشه یا راضی بوده به اینکه این چنین تروری انجام بشه، چرا که آمریکا سیاستش این بوده در زمان دولت آقای بایدن که از فراگیر شدن جنگ، از بالا گرفتن آتش این جنگ در منطقه جلوگیری بکنه و همه تلاشش رو در این راستا کرده. چنین اقدامی میتونه در جرقه‌ای باشه بر بشکه باروت خاورمیانه و باعث فراگیر شدن جنگ غزه بشه و این چیزی نیست که آمریکا میخواد. بنابراین طبیعیه که آمریکا در این عملیاتش نقشی ایفا نکرده باشه و دخالتی نکرده باشه و چه بسا مخالفش هم بوده باشه.
آقای فرهمند در صحبتهایش به جنگ غزه نیز اشاره کرد. از او پرسیدم کشته شدن هنیه چه تأثیر روی نیروهای حماس خواهد گذاشت؟
خب در حماس در واقع آنچه بیشتر اهمیت داره شاخه نظامی است و اون شاخه است که در داخل خود غزه فعاله و در اونجا داره با اسرائیل می جنگه. افرادی مانند اسماعیل هنیه یا خالد مشعل به طور مشخص دفتر سیاسی حماس که در خارج از غزه مستقره، اینها بیشتر نقش هماهنگ کننده و نقش سیاسی و دیپلماتیک دارن، ولی تعیین کننده در میدان آنهایی هستند که در غزه مشخص یحیی و محمد سنوار، محمد دیف، کسانی که اونجا در واقع دارن این جنگ رو پیش میبرن، تصمیم گیرنده هم آنها هستند. اینکه اسماعیل هنیه از این معادله حذف بشه تأثیری نمیکنه بر اینکه در جنگ در غزه، حتی بر دیپلماسی هم تأثیری نمیکنه. جنگ خب ادامه خواهد یافت، چه حماس چه متحدان دیگر جمهوری اسلامی مانند حزب الله به دلیل این ضرباتی که خوردن نمیان تسلیم بشن، جنگ ادامه پیدا میکنه. ولی نکته دیگری که هست این که این جنگ در غزه همه دنبالش هستن که از طریق مذاکره به پایان برسه و نه از طریق نظامی. درسته که گفته شده که حذف اسماعیل هنیه که در واقع کسی بود که از جانب حماس مذاکرات رو پیش می برد ممکنه که این مذاکرات رو به بن‌بست برسانه. از زبان برخی مسئولان در واقع بین‌المللی، از زبان برخی این بیان شده که حالا که اسماعیل هنیه و اسرائیل پشت دیگه مذاکره به بن‌بست میرسه. ولی من مخالفم با این ایده به این دلیل که حماس برای اینکه این جنگ رو به طوری پایان بده که به حذف خودش نینجامه ناگزیر از این هستش که دست به مذاکره بزنه و تلاش بکنه که این جنگ با آتش بس به پایان برسه. در نتیجه چه اسماعیل هنیه باشه و چه نباشه، این سیاست مذاکره به قصد آتش بس ادامه پیدا خواهد کرد.
همانطور که گفتم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران یک چالش بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی است. طرفداران جمهوری اسلامی منتظرند تا دولت واکنش داشته باشد. برای جمهور جدید ایران هم از انتقام سخت صحبت کرده. از آقای فرهمند پرسیدم این واکنش سخت شامل چه میتواند باشد؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود. خیلی بعیده که بخواد بار دیگر مانند عملیاتی که دو سه ماه پیش انجام در 13 آوریل بوده گمانم به خاک اسرائیل حمله ادامه کرد، بعید به نظر میرسه که دوباره اون رو تکرار بکنه و در نتیجه آنچه اتفاق خواهد افتاد این هستش که پاسخی که داده خواهد شد طبیعتاً اگر مستقیم از جانب ایران به سمت خاک اسرائیل نباشه غالباً باید از طریق نیروهای همپیمان ایران مانند حزب الله مثلا انجام بگیره. به احتمال زیاد پاسخی خواهد بود، ولی این پاسخ در چارچوب توان همین نیروهای مانند حزب الله و حماس اتفاق میفته.
مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه تحت تدابیر شدید امنیتی در منطقه پرواز ممنوع برگزار شد و بعداً برای تدفین به قطر منتقل شد. المپیک 2024 پاریس رسماً هفته گذشته آغاز شد. زکی خدادادی ورزشکار افغان روز جمعه مشعل المپیک را در جاده‌های پاریس حمل کرد. شش ورزشکار افغان از جمله سه دختر شامل ورزشکارانی‌اند که در این بازی‌ها شرکت کردند. حضور سه دختر و نمایندگی از افغانستان با استقبال زیادی روبرو شد و مردم خواهان رفع محدودیت‌ها برای زنان و دختران افغانستان شدند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. همکارم زبیولا شهزاد برای پوشش این بازی‌ها با پاریس رفته. از او خواستم تا آنچه تا حالا گذشته را با ما در میان بگذارد.
با تاریخ 26 جولای بازی‌های المپیک به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز شد. در این رویداد ورزشکارای بیش از 206 کشور جهان اشتراک کردند. تعداد ورزشکارا به بیش از 10700 نفر میرسه که در 32 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. از افغانستان هم در این رویداد 6 ورزشکار اشتراک کردند. در رشته های اتلتیک، آب‌بازی، جودو و همچنان بایسکل رانی. ورزشکارای افغانستان هر یک شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک دارند. فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل، محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرام و یولدوز و فریبا هاشمی دو خواهر هستند که در بخش بایسکل رانی روی جاده اشتراک میکنند. تا به حال ورزشکاران افغانستان در دو بخش رقابت هایشان را به پایان رساندن، البته در سه بخش که یولدوز هاشمی در بخش بایسکل رانی اولین رقابتش را به پایان رسانده که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورده. اما قابل یادآوری است که یولدوز هاشمی در میان رقابتش دچار آسیب شد و با آسیب دیدگی که داشت مسابقه را به پایان رساند. همچنان در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرام از حریف اتریشیش پس از سپری کردن 2 دقیقه و 42 ثانیه شکست خورد و نتانست که به دور بعدی راه پیدا کنه. و در بخش شنا فهیم انوری هم رقابتش به پایان رسانده که در فاصله زمانی 27 ثانیه و 14 صدم ثانیه 50 متر در بخش شنای 50 متر فریستایل در بخش آب بازی به پایان رسانید، تانست که 2 صدم ثانیه ریکارد قبلیش که در بازی‌های آسیایی در هنگژوی چین به ثمر رسانده بود را تقویت بکنه. فهیم هم نتانست که با فاینال بخش شنا یا آب بازی مردان در این کاتگوری راه پیدا بکنم.
البته این تنها ماجرا در فرانسه نبود. هزاران نفر روز جمعه با سرگردانی در ایستگاه‌های قطار منتظر بودند تا به مقصد برسند. به گفته شرکت ملی راه آهن SNCF، قطارهای سریولسای در اطراف فرانسه روز جمعه تحت تاثیر چندین عمل مخرب قرار گرفتند که به شدت ترافیک را در روز افتتاحیه المپیک پاریس مختل کردند. سفر به و از لندن در زیر کانال انگلیسی به بلژیک همسایه و در سراسر غرب، شمال و شرق فرانسه تحت تاثیر آنچی SNCF آن را مجموعی از حوادث هماهنگ یک شبه مینامید قرار گرفت. پلیس ملی گفت که مقامات در حال بررسی آنچی اتفاق افتاده است. رسانه های فرانسوی از آتش سوزی بزرگ در مسیر پرتردد غرب خبر دادند. و برنامه این هفته رو باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان به پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق کشور و میزبانی ولایت تخار با قهرمانی تیم ساعت عامه بغلان نماینده ولایت بغلان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های تخار، بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شده بود. هدف از برگزاری این رقابت‌ها فراهم نمودن تفریح سالم برای جوانان کشور و از سوی دیگر ایجاد زمینه رشد و انکشاف همه‌جانبه رشته ورزشی فوتسال گفته شده است.
جای شک نیست هر رسانه غیر عرب برنامه‌ای که از طرف نهادهای خصوصی و باشه، از طرف رسانه‌ها باشه، این بر رشد فوتسال، بر رشد جوانان، بر رشد جوانان فوتسالر بسیار زیاد کمک میکنه. تیم فوتسال ریاست ساعت‌عامه بغلان از ابتدای سال 23، البته حالا ما در 24 قرار داریم، برنامه کامل خود را داشت. هم در مسابقات زون شمال و شمال شرق اشتراک داشتن، قهرمان از این دور شدن، و هم در مسابقات وسط زونای افغانستان اشتراک داشتن. این بار دوم است که ما قهرمان زون شمال شرق در ظرف 2 سال 23 و 24 میشیم. بدون شک اینمی رفت آمده خودش روابط ایجاد میکنه، روابط دوستانه با ما، با جوانای تخار، کندز، بدخشان، همچنان اونا با جوانای بغلان 100% روابط ایجاد میشه. و این روابطایی است که از اینمی جا شروع میشه. ما مسابقات در تخار میداشته باشیم، ارتباطات برقرار میشه، اونا رو دعوت میکنیم برای بغلان. خیلی مفید است، خیلی عالی است.
با این پیروزی تیم ساعت عامه بغلان جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پس باید بگذریم، از فرازی این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه‌ات در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانم، هر دو افکار هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افکاره هر دو انسانه. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید باید بگذره از فراز این